سلام و به یک بررسی دقیق دیگه خوش اومدید. امروز میریم سراغ یه موضوعی که برای خیلی هم مهمه و هم خب یه مقداری نگران کننده است. زایمان زودرس. ما یه متن خیلی جامع و عالی از طرف دکتر نیک دریافت کردیم و قرار امروز با هم وجب به وجبش رو بررسی کنیم. میخواییم ببینیم پشت این اصطلاح پزشکی چه دنیایی وجود داره، یعنی دقیقاً چیه، چرا اتفاق میفته و مهمتر از همه علم امروز چه کمکی میتونه بکنه. فقط برای اینکه ابعاد ماجرا دستتون بیاد، جالبه بدونید که از هر 10 تا تولد توی آمریکا تقریباً یکیش زودتر از موعد اتفاق میفته. پس بیایید این موضوع رو با هم باز کنیم.
سلام، موضوع واقعا مهمیه و ممنون از این منبع کاملی که در اختیارمون گذاشتی. یه نکته‌ای که دوست دارم همین اول کار بگم اینه که با وجود تمام استرس و نگرانی که کلمه نارس با خودش میاره، باید بدونیم که دنیای پزشکی پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای کرده. یعنی چشمانداز آینده برای این نوزادان به مراتب روشن‌تر از مثلا چند دهه پیشه و این خودش بزرگترین نقطه امیده.
آها، این خیلی نکته مهمیه که از اول بدونیم. خب پس بیا از تعریفش شروع کنیم. وقتی میگیم زایمان زودرس، دقیقاً منظورمون چیه؟ یعنی هر نوزادی که یه هفته زودتر از اون تاریخی که دکتر گفته به دنیا بیاد نارس حساب میشه؟
نه، دقیقاً تعریف پزشکی مشخصی داره. زایمان زودرس یعنی تولد نوزاد قبل از اینکه هفته 37 بارداری تموم بشه. یه بارداری کامل یا تمام مدت حدوداً 40 هفته است. جالبه بدونین که حتی برای تولدهایی که بین هفته 37 تا 39 اتفاق میفتن هم یه اصطلاح داریم به اسم تمام مدت زودتر. این جزئیات به ما نشون میده که هر روز، واقعاً هر روز، توی هفته های آخر بارداری چقدر حیاتیه. اون چند هفته آخر میشه گفت زمان طلایی برای کامل شدن اندامهای فوق‌العاده مهمی مثل مغز، ریه ها و کبده. یعنی دارن آخرین ریزه کاری ها رو انجام میدن تا برای زندگی بیرون رحم آماده بشن.
پس یعنی یه طیف وجود داره. اینطور نیست که همه نوزادان نارس یه وضعیت داشته باشن. توی مطلبی که دکتر نیک فرستاده بودن این موضوع رو به چند دسته تقسیم کرده بود که به نظرم درک ماجرا رو خیلی راحت تر میکنه.
دقیقاً این دسته بندی فقط یه تقسیم بندی زمانی نیست. دما میگه که چه سطحی از مراقبت‌های پزشکی لازمه. شایع‌ترین نوعش زودرس دیررس هست که بین هفته 34 تا 36 اتفاق میفته. بعد از اون زودرس متوسط رو داریم بین هفته 32 تا 34. وضعیت جدی‌تر میشه وقتی به زودرس بسیار میرسیم، یعنی قبل از هفته 32. و در نهایت زودرس بسیار شدید که برای تولدهای قبل از هفته 25 به کار میره و خب پیچیده ترین شرایط پزشکی رو داره.
این دسته‌بندی خیلی کمک میکنه. یعنی از نظر عملی دنیای یه پدر و مادر که بچهشون هفته 35 به دنیا میاد با اونی که بچهش هفته 31 متولد میشه کاملا متفاوته. یعنی فقط بحث چند هفته بیشتر موندن تو بیمارستانه یا جنس چالش ها کلن فرق میکنه؟
وقتی که هفته 35 به دنیا میاد که جزو زودرس دیررس حساب میشه، ممکنه فقط یه مدت کوتاهی توی تنفس یا تغذیه کمی مشکل داشته باشه و خب نیاز به نظارت داره. اما نوزادی که هفته 31 به دنیا میاد توی دسته زودرس بسیار قرار میگیره. اون با چالش‌های به مراتب بزرگتری روبروه. ریه‌هاش هنوز کامل رشد نکرده، سیستم ایمنی بدنش خیلی ضعیفه و مغزش در برابر آسیب‌ها حساس‌تره. پس نه تنها مدت بستری طولانی‌تره، بلکه سطح تکنولوژی و تخصص پزشکی و مورد نیاز هم کاملا متفاوته.
فهمیدم. خب اینجا سوال اصلی پیش میاد. چرا اصلا زایمان زودرس اتفاق میفته؟ چه چیزی باعث میشه بدن مادر تصمیم بگیره که نوزاد رو زودتر به دنیا بیاره؟
این سوال 1,000,000 دلاریه. حقیقتش اینه که توی حدود نصف موارد هیچ دلیل مشخص و واضحی پیدا نمیشه. یعنی زایمان به صورت خود به خود شروع میشه. اما توی موارد دیگه یه سری عوامل زمینه‌ای وجود داره. گاهی هم خود پزشک‌ها هستن که به خاطر حفظ سلامت مادر یا جنین تصمیم به زایمان زودرس می‌گیرن مثلا توی شرایطی مثل پری‌اکلامپسی یا همون مسمومیت بارداری شدید که فشار خون مادر خیلی بالا میره و خطرناکه.
آها، یا مثلا مشکلات مربوط به جفت، درسته؟
دقیقاً. مواردی مثل جدا شدن زودهنگام جفت از دیواره رحم یا جفت سرراحی، اینها میتونن باعث خونریزی شدید بشن و زایمان فوری رو ضروری کنن. بیماری‌های مزمن مادر مثل دیابت کنترل نشده، بیماری‌های قلبی یا کلیوی هم میتونن از دلایل دیگه باشن.
توی منبع به یه آمار خیلی تکان دهنده در مورد بارداری‌های چند قلویی اشاره شده بود. گفته بود حدود 60% دو قلوها و تقریباً تمام سه قلوها سودرس به دنیا میان. این عدد خیلی بالاست. چرا این اتفاق میفته؟ یعنی رحم مادر از یه جایی به بعد ظرفیتش رو از دست میده؟
تقریباً همینه. رحم یه عضله شگفت‌انگیزه، اما خب کشیده شدن بیش از حدش توسط چند تا جنین، جفت‌های متعدد و حجم زیاد مایع آمنیوتیک، اینها میتونه باعث تحریک انقباضات و شروع زودهنگام زایمان بشه. انگار که رحم به یه نقطه اشباع میرسه و سیگنال شروع زایمان رو صادر میکنه. علاوه بر این، مشکلات ساختاری خود رحم یا دهانه رحم و حتی عفونت‌های دوران بارداری هم میتونن از عوامل محرک باشن.
خب پس یه سری دلایل پزشکی مشخص وجود داره، اما یه بخش دیگه هم هست که به عوامل خطر یا ریسک فاکتورها میپردازه. یعنی چه ویژگی‌هایی در یک مادر احتمال زایمان زودرس رو بیشتر می‌کنه؟ به نظرم این بخش از اطلاعاتی که دکتر نیک در اختیار ما گذاشتن خیلی مهمه، چون به پیشگیری کمک می‌کنه. مثلا به نژاد اشاره شده بود و اینکه زنان سیاه‌پوست یا اسپانیایی تبار آمار بالاتری دارن.
بله، و اینجا جاییه که باید عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم. این آمار به این معنی نیست که یه تفاوت بیولوژیکی یا ژنتیکی ذاتی وجود داره. تحقیقات نشون میده که این تفاوت‌ها بیشتر به عوامل اجتماعی و سیستماتیک برمیگرده. مواردی مثل دسترسی نابرابر به مراقبت‌های بهداشتی با کیفیت، سطح بالاتر استرس مزمن به خاطر تبعیض‌های اجتماعی و شرایط اقتصادی اجتماعی سخت‌تر. پس وقتی به این آمار نگاه می‌کنیم، در واقع داریم به یه مشکل بزرگتر توی سیستم سلامت و عدالت اجتماعی نگاه می‌کنیم، نه فقط یه ریسک فاکتور پزشکی.
این نگاه موضوع رو کاملاً عوض می‌کنه. یعنی مشکل فراتر از یه موضوع فردیه. عوامل خطر دیگه‌ای هم ذکر شده بود، مثل سن مادر، یعنی زیر 17 سال یا بالای 35 سال، و داشتن سابقه زایمان زودرس.
درسته، سابقه شخصی قوی ترین پیش بینی کننده است. یعنی اگر مادر یک بار زایمان زودرس داشته باشه، ریسک تکرارش توی بارداری بعدی به طور قابل توجهی بالا میره. کمبود وزن مادر قبل از بارداری و فاصله کمتر از 18 ماه بین دو بارداری هم از ریسک فاکتورهای مهمی هستن که خوشبختانه قابل مدیریتن.
خب بیا یه لحظه خودمون رو جای اون پدر و مادر بذاریم. بهشون خبر میدن که نوزادشون قراره مثلا توی هفته 30 به دنیا بیاد. وقتی اون نوزاد کوچولو به دنیا میاد، با چه دنیایی روبرو میشه؟ چه چالش هایی در انتظارشه؟
تصویر خیلی قدرتمندیه. اون نوزاد از یه محیط گرم، تاریک، آروم و کاملا محافظت شده، ناگهان وارد یه دنیای پر از نور و صدا و جاذبه میشه، در حالی که بدنش هنوز برای این دنیا آماده نیست. بزرگترین و فوری‌ترین چالش تنفسه. ریه‌ها آخرین اندامی هستند که کامل میشن. به همین خاطر خیلی از این نوزادان به کمک دستگاه‌های تنفسی نیاز دارن. ممکنه دچار وقفه‌های تنفسی یا آپنه بشن. چالش بعدی حفظ دمای بدنه. اونها چربی زیرپوستی کافی برای گرم نگه داشتن خودشون رو ندارن. برای همین توی دستگاه‌های مخصوصی به اسم انکوباتور نگهداری میشن.
و تغذیه چطور؟ سیستم گوارششون اصلا آماده هضم شیر هست؟
اغلب نه. مکیدن، قورت دادن و نفس کشیدن به صورت هماهنگ یه مهارت پیچیده است که هنوز یاد نگرفتن. برای همین تغذیهشون معمولا از طریق لوله هایی که مستقیم وارد معده میشه انجام میشه و شیر مادر که بهترین غذا براشونه به تدریج بهشون داده میشه. به این لیست باید زردی، کمخونی و سیستم ایمنی بسیار ضعیف رو هم اضافه کرد که اونها رو در برابر عفونت‌ها خیلی آسیب پذیر می‌کنه.
اینها چالش های کوتاه مدت هستند، اما متاسفانه یه سری ریسک های بلند مدت هم وجود داره. مواردی مثل فلج مغزی، مشکلات یادگیری یا اختلالات بینایی و شنوایی. اینجاست که نگرانی والدین خیلی عمیق تر میشه.
کاملا درسته، اما اینجا باید یه تمایز خیلی مهم قائل بشیم. ناراست بودن به خودی خود یه ناتوانی یا یه حکم قطعی نیست. ناراست بودن فقط ریسک بروز این مشکلات را افزایش میده. این دوتا با هم خیلی فرق دارن. با پیشرفت‌های شگفت‌انگیز علم پزشکی و روش‌های نوین مراقبتی و توانبخشی، اکثریت قریب به اتفاق این نوزادان بزرگ میشن و یه زندگی کاملا سالم و طبیعی رو تجربه میکنن. این پیام امید خیلی مهمه.
این نکته واقعا امید بخشه. خب شنیدن این همه چالش آدم رو به این فکر میندازه که کاری برای پیشگیری میشه کرد. این بخش از مطلبی که در اختیار داریم برای شما که شنونده ما هستید میتونه خیلی کاربردی باشه.
قطعاً پیشگیری همیشه بهترین درمانه. بعضی از این راهکارها خیلی واضح به نظر میرسن، اما تأثیرشون فوق‌العاده است. اولین و مهمترین قدم شروع مراقبت‌های بارداری از اوایل دوره است. این به پزشک اجازه میده که عوامل خطر رو شناسایی کنه و بارداری رو از نزدیک تحت نظر بگیره.
و البته سبک زندگی. در متن به شدت روی پرهیز از سیگار، الکل و مواد مخدر تاکید شده بود. اما یه نکته دیگه هم بود که شاید کمتر بهش توجه بشه. مدیریت بیماری‌های زمینه‌ای.
دقیقاً. اگر خانومی قبل از بارداری دیابت یا فشار خون بالا داره، کنترل دقیق این بیماری‌ها قبل و در حین بارداری نقش حیاتی در کاهش خطر زایمان زودرس داره. تغذیه سالم و متعادل و افزایش وزن مناسب در بارداری هم به همون اندازه مهمه.
یه نکته جالب دیگه که بهش اشاره شده بود، حفظ فاصله حداقل 18 ماه بین بارداری‌ها بود. دلیل علمی این توصیه چیه؟
بدن مادر بعد از یه بارداری و زایمان برای بازسازی ذخایر مواد مغذی خودش مثل فولیک اسید و آهن و همینطور برای بهبودی کامل به زمان نیاز داره. بارداری های با فاصله کم به بدن این فرصت رو نمیده و میتونه ریسک زایمان زودرس رو توی بارداری بعدی بالا ببره. و البته کاهش استرس هم یه عامل کلیدیه که نباید نادیده گرفته بشه.
و اگر با وجود همه این مراقبت‌ها درد زایمان زودرس شروع بشه، راهی برای متوقف کردنش وجود داره؟
گاهی بله. پزشکا میتونن با تجویز داروهایی انقباضات رو متوقف کنن یا حداقل برای مدتی به تعویق بندازن. این تأخیر حتی اگر فقط 48 ساعت باشه، یه فرصت طلاییه. توی این مدت میشه با تزریق استروئید به مادر به رشد سریع‌تر ریه‌های نوزاد کمک کرد. و این کار شانس زنده موندن و سلامت نوزاد رو به شدت بالا میبره.
تا اینجا تماماً از جنبه‌های پزشکی صحبت کردیم، اما تولد یه نوزاد ناراست فقط یه بحران پزشکی نیست، یه زلزله عاطفی برای خانواده است. این جنبه انسانی ماجرا اغلب توی هایاهوی دستگاه‌ها و داروها گم میشه.
نکته فوق‌العاده مهمیه. اون تجربه شیرین و رویایی که والدین به خصوص مادر از به آغوش کشیدن نوزادشون توی ذهنشون داشتن، ناگهان تبدیل میشه به یه تجربه پر از ترس، استرس و عدم قطعیت. دیدن نوزاد کوچولو و شکنندهشون که به انواع دستگاه‌ها وصله توی اینکوباتور میتونه فوق‌العاده دردناک باشه.
و این فقط ترس از دست دادن نوزاد نیست. یه احساس گناه هم ممکنه به وجود بیاد. مادر ممکنه فکر کنه من چه کاری رو اشتباه انجام دادم.
دقیقاً. به همین دلیله که آمار استراب، افسردگی پس از زایمان و حتی اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD توی این مادران به طور قابل توجهی بالاتره. اونها روزها و هفته‌ها توی یه محیط پر استرس زندگی می‌کنن، از نوزادشون جدا هستن و این شرایط میتونه حتی روی شکلگیری اون پیوند عاطفی اولیه بین مادر و نوزاد تأثیر منفی بذاره. برای همین حمایت روانی از والدین، مشاوره و دادن اطلاعات شفاف به اونها دقیقاً به اندازه مراقبت‌های پزشکی از خود نوزاد حیاتی و ضروریه.
بسیار خوب. فکر میکنم تونستیم یه تصویر کامل و عمیق از دنیای زایمان زودرس بر اساس منبع ارزشمندی که داشتیم ترسیم کنیم. اگر بخوایم یه جنبندی سریع بکنیم، زایمان زودرس یعنی تولد قبل از هفته 37، یه پدیده نسبتاً شایع که طیف وسیعی از شدت رو در بر میگیره، عوامل خطر مشخصی داره که بعضی از اونها به مسائل اجتماعی بزرگتری گره خوردن، با اینکه چالش‌های زیادی برای نوزاد و خانواده ایجاد میکنه، پیشرفت‌های علم پزشکی فوق‌العاده امیدبخشه و در نهایت مراقبت‌های پیش از بارداری و حین بارداری کلید اصلی پیشگیریه.
جمع‌بندی عالی بود و شاید به عنوان یه فکر نهایی برای شما که به این موضوع فکر میکنید، بشه این سوال رو مطرح کرد. ما در مورد اقدامات فردی و پزشکی صحبت کردیم، اما وقتی می‌بینیم که دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، وضعیت اقتصادی اجتماعی و سطح استرس توی جامعه می‌تونه روی آمار زایمان زودرس تأثیر بذاره، این سوال پیش میاد که ما به عنوان یک جامعه چه مسئولیتی داریم؟ چطور می‌تونیم ساختارهایی ایجاد کنیم که از همه مادران، به خصوص اونایی که توی شرایط آسیب پذیرتری هستن، حمایت کنه تا بارداری سالمتری رو تجربه کنن؟ این نگاه مسئله رو از یه مشکل فردی به یه مسئولیت اجتماعی تبدیل می‌کنه.
یادتون باشه علم پزشکی همیشه در حال پیشرفته. چیزی که اینجا میشنوید فقط برای بالا بردن آگاهیه و جای توصیه یا درمان اختصاصی پزشک خودتون رو نمیگیره. برای هر مشکل یا سوال سلامتی حتما با پزشک خودتون مشورت کنین. سلامتی کامل شما آرزوی ماست.